در خدمت شما بینندگان عزیز هستیم. روزهای شنبه در سال 97 و در واقع از آغاز برنامه تا آسمان از سال 96، روزهای شنبه در خدمت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای وکیلی از اساتید خارج فقه و اصول در واقع حوزه علمی خراسان رضوی بودیم که امروز هم افتخار این رو دارم که در خدمتشون باشیم و قول گرفتیم که روزهای شنبه ان شاء الله با ما همراه باشن. از خدمت شما سلام مجدد عرض میکنم، عرض خوش آمد دارم، سال نو رو هم بار دیگر خدمت شما تبریک عرض میکنم و آرزو میکنم سال بسیار خوبی در کنار خانواده در کمال صحت و سلامت داشته باشید.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده عرض سلام و ادب خدمت شما، خدمت همه عزیزان دارم. ان شاء الله ایام شادی و سرور، ماهای رجب، شعبان، همگی بر همه شیعیان، همه مسلمانان، هموطنان عزیز مبارک باشه. ان شاء الله ایام که پیش رو دارن بهتر و بهتر از گذشته باشه، تو مسیر رضای خدا و سعادت دنیوی و اخروی ان شاء الله همه حرکت بکنیم. به نوبه خودم هم عرض همدردی و تسلیت نسبت به هموطنان عزیزی که در این ایام به بلاهای مختلفی دچار شدن دارم. ان شاء الله خداوند صبر فراوان بهشون عطا کنه، انشاءالله به همه ما هم توفیق بده با اونها همدردی عملی هم داشته باشیم، در حد توانمون اگر دستمون برمیاد کاری انجام بدیم، اگر بتونیم از داراییمون با اونها مساهمت و مشارکت بکنیم، همراهی بکنیم. حالا فرمودید دولت یک وظیفه مستقل برای خودش داره، هر کدوم از ما مسلمانان هم تک به تک به نوبه خودمون وظیفه مستقل داریم که البته ساماندهی این مسئله بازم به عهده نهادهای دولتی است که این پل‌های ارتباطی رو بین ما و هموطنانمون برقرار کنن. هر کسی به قدر خودش اگه یک مقدار کمی هم بتونه کمک بکنه، مسلماً به زودی میشه مشکلات هموطنانمون حل بشه و از این فضایی که درش قرار دارن بیرون بیان ان شاء الله.
بله، خیلی متشکرم، توضیح بسیار خوبی فرمودید. ما در خدمت شما در مورد فلسفه و چرایی احکام صحبت می‌کردیم. در ایام تعطیلات هم منتخب صحبت‌های شما در طی روزهای شنبه سال 97 تقدیم حضور بینندگانمون شده. امروز هم می‌خوایم این بحث‌ها رو ادامه بدیم. نکته‌ای که هستش، من به عنوان اولین سوال در اولین جلسه که به طور زنده در خدمت شما هستیم در سال 98، می‌خوام در مورد پدر و مادر و احترام به اونها صحبت کنیم و اینکه چه فلسفه‌ای هست که اینطور، حالا من مشخصاً سوالو بگم، میگن پدر و مادر باید از انسان راضی باشند. این چه فلسفه‌ای داره که حتما باید پدر و مادر از ما راضی باشن، بلکه پدر و مادرها هیچ خدمتی به فرزندانشان نکردند، پس چرا باید بچه‌ها احترام بگذارند؟
ببینید، بخشی از مسائل اخلاقی اینا سری امور فطریه که انسان به راحتی سازوکارش با عقل هم دریافت میکنه. مثلا احترام به هم نوع، احترام مثلا به دوستان، همسایگان، در یه حد کلیش رو انسان به راحتی دریافت میکنه و خب در دین و خارج از دین اینا با هم
مشترکه. بله.
اما بخش دیگه از مسائل اخلاقی یک ظرافت و پیچیدگی‌هایی داره که خب اینا ارمغان انبیاء الهی است که یک نگاهی به این سوی عالم دارن، یه نگاهی هم به ملکوت دارن، بر اساس این دو با هم دیگه توصیه‌ای رو به ما بیان می‌فرمان. پدر و مادر احترامشون خب ابعاد مختلف داره. یه بعد مسئله همین است که خب انسان بالاخره تو خانواده داره زندگی میکنه، اولا اونا زحمت میشن برای انسان. حالا مادر که 9 ماه زحمت بارداری رو تحمل میکنه، به تعبیر قرآن کریم حملت و امه وهنا علی وهن، با چه سختی های و با چه فشارهای فرزند رو تحمل میکنه. بعدم خب دوران شیردهی و تربیتش رو همه تجربه کردیم، حق مادر رو. پدرم خب نقش تربیتی داره، نقش روزی رسان و خرجی رسان خانواده رو داره. اینا خب فطرت انسان میگه کسی برای من زحمت کشته، منم براش زحمت بکشم. این یه بعد مسئله است. یه بعد دیگه این است که خب انسان توی خانواده که میخواد دور هم دیگه زندگی بکنه، طبیعتاً بچه کوچیک‌تره، اونا بزرگترن. عقل انسان میگه خب کوچیک‌تر منطقی است که به حرف بزرگتر گوش بکنه، و الا این خانواده خب آرامشش برقرار نمیشه که بچه بگه من اینو میخوام، پدر بگه نه چیز دیگه، مادر بگه. تا اینجا شو کسانی که تو فضای دین هم نیستن دریافت میکنن که بالاخره هم یه زحمتی طرف مقابل کشیده، ما باید جبران کنیم و هم یه رابطه بزرگتر و کوچکتر اینجا در کار هست. اما از اینجا به بعدش دیگه میشه همون تفاوت بین اخلاق الهی و اسلامی با اخلاق انسانی صرف. خب شما شنیدید، دیدید در دنیایی که از اسلام و از این معنویت خبری نیست، گاهی موقع مثلا پدر و مادر یه مقدار پابسن که میذارن، اینا میذارن خانه سالمندان. بعدم بعضیا حق به جانم هم برخورد میکنن، میگه مثلا مادر من 9 ماه منو در شکمش داشته، 2 سال، 3 سال، 5 سال، 10 سال هم بزرگم کرده، میشه حالا 10 سال، 11 سال، منم 15 سال زحمت چی کشیدم دیگه، خب دیگه سر به سر شد دیگه، اون مقدار که اون زحمت کشیده بود منم به اون مقدار زحمت کشیدم دیگه من بیشتر از این وظیفه ندارم. یا مثلا میگه تا وقتی من کوچیک بودم مادر من بزرگتر بود، من باید حرف گوش میکردم، حالا من بزرگ شدم درس خوندم چه بسا مثلا دانشمندی شدم چه شدم سوالم از مادرم خلاصه بیشتره دیگه منطقی نیست که به حرف گوش کنم. این سوالات چرا به وجود میاد؟ خب چون ما پایه رابطه پدر و مادر گذاشتیم رو اون خدمت متقابل و روی ملاحظه کردن سن و بزرگتر و کوچیکتر. انبیاء الهی یکی از نکاتی که در باب پدر و مادر تذکر فرمودن اینه که میگن نه، قضیه پدر و مادر یک افقی فراتر از این هم داره، یه مسئله بالاتر از این هست. واقعا تو عالم هستی بین فرزندان و بین پدر و مادر تو عالم معنویت یه رابطه برقراره، کمان که قولتا همین عالم ظاهر مسئله وراثت چجوریست که حالا دانش ژنتیک امروز اینو خوب توضیحش میده.
بله.
که انسان واقعا با پدر و مادر یه پیوند ژنتیکی حقیقی داره.
بله.
با اینکه قبلا فکر میکردن شاید اینطور نباشه. بله. به همین شکل کاملا یک پیوند معنوی و روحی هم بین اینا برقراره، به طوری که حالا اون پدر یا مادر مثلا فرض کنید برای ما زحمت کشیده یا نکشیده، باسوادتر هست یا باسوادتر نیست، وقتی دلش میگیره از انسان واقعا راه معنویت انسان به طرف خدا بسته میشه و وقتی دلش گشوده میشه واقعا راه انسان به طرف خدا باز میشه و این راه انسان به طرف خدا که باز میشه فقط هم جنبه‌های معنوی و اخروی نداره، حتی امور دنیا هم اصلاح میشه.
بله.
این مسئله فقط مال پدر و مادر هم نیست، در یه حد وسیع‌ترش مال همه انسان هاست، حتی کسایی که الان تو فضای تجربی خالص کار میکنند. شاید ملاحظه فرمود باشین کتاب‌های مختلفی تو جامعه ما چاپ شده تو این دو سه دهه به اسم موفقیت و نمیدونم که چگونه پولدار بشویم و چگونه ثروتمند بشویم. یک بخشی خیلی از اینا داره که میگه تجربه ثابت کرده اگه میخوای پولدار بشی به فقرا زیاد رسیدگی کن. کمپانی‌های بزرگ معمولا خیریه هم دارن، مثلا معتقدن این خیریه مسائل مالی اونها رو مشکلاتشو حل میکنه و میگن تجربه کردیم آمار گرفتیم. یعنی انسان واقعا وقتی دل یک انسان عادی هم شاد میکنه این تو زندگیش بازخوردش هست. انبیاء الهی فرمودن که این رابطه بین انسان با پدر و مادر خیلی شدیدتر و اساسیتر هستش. یعنی مسئله فقط بحث این که حالا اون زحمت کشیده من تلافی بکنم نیست، مسئله که اون بزرگتر من کوچیکتره نیست،
جبران نیست،
جبران نیست، این مسئله واقعیه. یعنی مثلا شما میگین آقا مثلا این دارو رو بخوری مریض خوب میشه، اون مثلا غذا رو بخوری مریض میشه، این یک رابطه واقعی تکمیلی داره.
بله.
ما وقتی که با پدر و مادر احترام و محبت ورزی میکنیم، وقتی که مثلا اطاعتشون میکنیم، وقتی دلشون رو شاد میکنیم، یه اثر کاملا طبیعی تو زندگی خود ما داره. وقتی دلشون رو بشکنیم، ناراحتشون بکنیم، به تعبیر حالا ادبیات فقهی اذیتشون بکنیم که حرام است، خب طبیعتا اثر معنوی و دنیویش تو همین زندگی خودمون برمیگرده. اگه اینو انسان بتونه پیداش بکنه و اینو با تجربه هم میشه یافت، یعنی اگه گاهی مواقع ممکنه حتی انسان تو زندگی یه جایی حق هم باش باشه ولی بازم باید برف گوش بکنه، یعنی باید مواظب باشه دل اونا نرنجه. حالا مادر میگه مثلا قایق بیرون دو چرخ سوار نشو، بچه میگه خب مثلا حالا چرخ سوار چی میشه، حساب هم میکنه بالا پایین هم کنه، نه خطری هم نداره، مادر داره نگرانی بی جهت. ولی اگه آدم بفهمه اون بالاخره دلش تو کار ما تاثیر داره، میفهمه الان من تو این شرایط باید دو چرخ سوار
نشم.
بالاخره
من اونم تجربه کردم.
بله، عموم انسان رو تجربه کردم دیگه. بهتره این سوال دیگه موضوعش برداشته میشه که حالا پدر و مادر برای ما کاری نکردن، خدا میفهمه خب کاری نکردن، اونا حالا ممکنه کوتاهی کردن، توانایی نداشتن، ولی این رابطه هستی که تو اگه دنبال خدا میگردی باید در مقابل اونا تواضع کنی. یا تعبیر قرآن کریم که خیلی تعبیر عمیق و عجیبیه، میفهمد در کنار پدر و مادر بالهای ذلتت رو پایین بیاور. درسته بال ذلت این انسان در مقابل قشنگ خار باشه، ذلیل باشه، نه حالا مؤدب باشه و مثلا حالا جواب پس نده و بی ادبی نکنه، نه قشنگ ذلیل باشه،
حتی قدمی از پدر جلوتر بر نداره.
مثلا تعابیر دینی ما دارن مثلا پدر اگه نشسته شما وقتی وارد اتاق میشی نشین،
بیست
تا اجازه بدن مثلا بشین، مثلا دستشون رو ببوسن، مثلا مقید باشه که دست پدر و مادر رو ببوسه، که چقدر برکات مثلا بزرگان فرمودن در بوسیدن دست پدر و مادر هست. اون مسئله خود به خود امور آخرت امور دنیای انسان رو درش برکت قرار میده و خیلی جالب.
درست، مطمئنم کسانی که پای گیرنده‌های تلویزیونی هستن و سایه پدر و مادر از سرشون کوتاه و دیگه نعمت پدر و مادر رو ندارند الان افسوس میکنن کاش یک روز بیشتر میتونستن خدمت پدر و مادر کنند. بریم با هم یه بخش کوتاه رو ببینیم، چند تا صلوات بفرستیم و تقدیم کنیم به روح همه پدر و مادرهایی که از جمع ما رفتند و جاشون بینمون خالیه.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعجل فرجه.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. حاجا سوال‌های دیگه هم در همین مورد که در مورد پدر و مادر و احترام به اونها هست اجازه بدید در خدمتتون مطرح کنم. انصافا بعضی از حرفایی که پدر و مادرها میزنن حرف زور هست. چرا باید به حرفایی که زور هست و آنها در واقع با زور به ما میگویند باز هم گوش کرد؟
خانم ببینید، از نظر فقهی که همه حرفای زور العاده نیست انسان گوش بکنه. از نظر فقهی یه مواردی رو که گفتن بزرگان فرمودن، تو روایات هم از فرمودن، پدر و مادر رو اذیت نکن. اما اگه اطاعت هم نکردی اشکال نداره.
درست.
مثلا شما الان یک مثلا کسب و کاری دنبالش هستید، کسب و کار حلال، خدا راضیه، هیچ اشکالی، پدر انسان مادر انسان میگه این کارو نکن مثلا. و فقها فرمودن که انسان یا باید نکنه یا اگه باید انجام بده پنهانی انجام بده. بالاخره قلب پدر و مادر داشت
در واقع علنی مخالفت نکن،
یه جوری نشه که دلشون بشکنه. آه. دلشون آزرده بشه. مثلا فرض کن بنده به عنوان فرض مثلا کوهنوردم، مثلا میخوام برم کوهنوردی، مادر من نگرانه.
بله.
خب یه موقع است که این کار عاقلانه نیست، یه کوه خطرناکی میخوام برم. بله. نباید بریم. ولی اگه واقعا نشستیم پیش متخصصین صحبت کردیم، مشورتی گفتن نه این کوه تو این هوا تو این شرایط با این گروه خطرناک نیست.
بله.
حالا مادر خیلی نگران هستش، فقها نمیفرمان باید اطاعت کنی از مادر.
درست.
میگن مواظبش دلش ناراحت نشه، شما بگو من رفتم مثلا فرض کنین ورزش، حالا نگهد من الزامن دروغم که انسان نباید بگه، ولی خب بعدم میتونه کوهشو نگه، بگه من میرم ورزش، مادرم ناراحت نمیشه، حالا میره کوهشم مثلا کوهنوردی هم انجام میده. اینا که یه بخشه. یه بخش دیگه مسائلی است که تو روایات داره. حالا بعد از فقها فرمودن، گفتن اگه یه جای سعادت اخروی انسان بود یا یک امر مثلا کار بلند مدتی بود، این جور جاها فرمودن اگه پدر مادر ناراضی بشن از نظر فقهی اب نداره، ولی خب بهتره آدم ناراحتشون نکنه دیگه. مثلا حالا شخص قرار به جبهه، پدر مادرش راضی نیستن، شرعا هم برایش واجب رفتن جبهه، شهادت هم که سعادته. اینجا گفتن خب پدر مادر حق اینکه جلوی سعادت اخروی بچه رو بگیرن که ندارن که. درسته. خب این باید توکل خدا بکنه تا جایی که میتونه راضی کنه، نشد دیگه پامشه میره جبهه جنگ و تو راه خدا ممکنه شهید بشه دیگه.
بله.
یا تا در روایت داره که مثلا از خدمت حضرت پرسید من میخوام با یه خانم ازدواج کنم، مادرم دوست نداره، مادرم میگه با یه کس دیگه ازدواج کنم که من به اون شخص علاقه ندارم. حضرت فرمودن تو این مسئله که مسئله ازدواج هست به حرف مادر گوش نکن، چون انسان به خاطر دل مادرش خب میره با یه کسی ازدواج میکنه، یک عمری همیشه در درگیری و کشمکش و ناراحتی و پس اون کلیت که نداره که حالا پدر مادر هر چی گفتن انسان باید گوش بکنه. تا جایی که انسان با امر معنوی و اخرویش مخالفت نداشته باشه، با حکم خدا مخالف نباشه، باید انسان دل اینا رو شاد نگه داره. این
درسته.
اصل اولی.
همونطور که این رو هم گفتن، مثلا اگر با انجام وظایف دینی و شرعی تو پدر مخالفت کرد، شما لازم نیست که به حرف پدر گوش کنید.
جایی که رضای خدا چیز دیگه است، سعادت چیز دیگه است، اونجا حرف پدر مادر دیگه
اهمیتی.
نمونه بزرگش میخواستم مثال بزنم، مسئله رفتن جبهه شهید شدن بود. حالا کوچیکترش مثلا پدر میگه آقا برو این قرض مثلا حرام رو، قرض ربوی رو بگیر.
بله.
خب مثلا اجازه نداره این کارو بکنه دیگه، ولی به پدرش ناراحت بشه. ده درستش نگه اینجا هم که میخواد این کارو نکنه، بیفته دست و پای پدرش.
آها.
انقدر تواضع کنه، خودش پایین بیاره که پدر دلش راضی بشه،
رضایتشو کسب
کنه. اما اگه به هیچ قیمتی کوتاه نمیومد، بالاخره رضای خدا مسلما اصل است و همه کارا هستش، همه آدم به خاطر خدا انجام میده. اما از اینا که بگذریم، تو بقیه چیزا اگه زور گفتن هم باید گوش کنه دیگه. یعنی جایی که رضای خدا نبود، مثلا یک مسئله مثلا حق کسی ضایع نمیشد، مسائل شخصیت تو روایت داره که اومد خدمت حضرت گفت من پدرم اومده من میگه که بیا خونه رو بفروشیم، تو پولشو بده من، مثلا این همه زحمت کشیدم، درآمد تحصیل کردم. حضرت فرمودن اگه میخوای خلاصه کار درست و خدایی انجام بدی، گوش کن. درسته. یعنی
تا این حد
که انسان از مالش بگذره، همین مجانی. درست. شرعا فقها میفهمن واجب نیست که انسان خونه‌شو بفروشه پولشو بده پدرش. بله. ولی اگه واقعا آمده میاد اون پدر نباید این کار بکنه، اون پدر بخواد انصاف به خرج بده نباید بر اموال بچه رو تصاحب بکنه. اما اگر آمد و گفت بر علتی، ما باید چه کار کنیم؟ باید گذشت بکنیم و باید یقین داشته باشیم که خدا عوضش به انسان
میده.
یعنی این نفع خودمونه که دل او وقتی شاد باشه، برکتش از اون حرفی که حالا به انسان داره زور میکنه، داره اجبار میکنه، تو زندگی بیشتر هستش مثلا.
یک سوال دیگه هم هست، میگن پدر و مادر بعد از مردنشان هم شاید اون دنیا از دست فرزندانشون ناراضی بشن و عاقشون کنن. به نظرم این حرف خیلی غیر منطقی است، میشه توضیح بفرمایید؟
دقیقا همین مطلب خب تو روایات ما هم آمده که همه فرزندان وقتی پدر و مادر از دنیا میرن و حتی دیگران اینا اگر مؤمنین باشن از عالم برزخ نسبت به دنیا یک اشرافی دارن، خبر میگیرن، مطلع میشن و اگر ببینن که مثلا فرزندانشون کارهای خلافی دارن انجام میدن، از کارهای خلاف اونها آزرده میشن و در اثر آزرده شدن گاهی موقع دلشون میگیره، چون بالاخره انسان بعد از مرگش زنده است، اینکه تعارف نداره که واقعا زنده است و واقعا در همون عالم خودش حرکت میکنه و میفهمه، تحت تاثیر قرار میگیره، خوشحال میشه، ناراحت میشه. عاق کردن تو زبان عربی یعنی بریدن، معادلش تو فارسی میشه بریدن. میگن فرزندش رو عاق کرد یعنی او را خودش برید، یعنی قطع ارتباط کرد، گفت دیگه تو فرزند من
نیستی.
خب توی روایت داره که ممکن است پدر و مادر، فقط یه فرق اینجا هست که تو دنیا پدر و مادرها گاهی سر چیزای دنیایی قهر میکنن، تو آخرت وقتی میرن اون ور خط خلاصه حساب کتاب عوض میشه.
بله.
اونجا دیگه از مثلا بچه‌شون دلشون نمیگیره که حالا چرا مثلا فلان روز مهمونی اومدی، چرا نیومدی، چرا فلان لباسو پوشیدی نپوشیدی. اونجا وقتی از پدر بچه‌ها ناراحت میشن، حکایت این است که میبینن داره گناه میکنه، داره معصیت انجام میده، از اون گناه و معصیتی که میکنه یا ظلمی که خدای نکرده ممکنه کسی در حق خواهر و برادرش انجام بده، از اینا آزرده میشن. و به همین جهت هم توی روایت داره که پدر مادر از دنیا که رفتن شما فراموششون نکنید، بازم براشون خیرات و مبرات بفرستید، واقعا شاد میشن، واقعا شادیشون بازم اثر میکنه. حتی توی بعد تعابیر داره که اگه کارتون گیر میکنه، گاهی برین سر قبر پدر و مادر، اونجا برای اینا فاتحه بخونید، قرآن بخونید، دعا بکنید و شادی دل اونها سبب میشه که مشکلات شما حل بشه و خلاصه اون گیری که توی امور دنیاویتون هست گاهی برطرف بشه. یه امر واقعی است، فقط باید باور کنید که خلاصه انسان وقتی میمیرن، مردن حرکت کردن از یه جا به جای دیگه است، یک سفر، نابود شدن نیستش.
و همینطور خیرات و مبراتی هم که داریم، یا به یاد اونها کار خیر رو انجام میدیم و ثوابش رو هدیه میکنیم، مسلما تأثیرش رو اونها خواهند دید. یه سوال دیگه دارم در مورد احترام به سادات هست. چرا به سادات باید احترام بگذاریم؟ نسب و اجداد گذشته چه ربطی به الان داره؟ این یک نوع پارتی بازی است.
خب این که بالاخره مسلمه که احترام به سادات توی دین آمده.
بله.
و سادات هم کسانی هستن که دو تا معنی داره سید، حقیقت
بله.
معنی فقهی داره، معنی فقهی سادات یعنی کسانی که از بنی هاشم هستن.
بله.
چه از نسل پیامبر اکرم باشن، چه از دیگر افراد که در بنی هاشم بودن.
درست.
ولی توی بحث احترام و اینا، اونا که باز بیشتر احترام دارن ذریه خود پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله هستن که یه احترام خاصی نسبت به دیگران دارن. حالا بنده یک مقدمه اول عرض کنم، اولا که ما در اسلام میگیم باید به همه احترام بذاریم. گاهی من واقعا تو بعد از محیط ها افراد به این اون احترام نمیذارن، بعد به آسایدی که میرسن مثلا احترام میذارن، بعد میگن پارتی بازی، با اینکه خب قرار انسان تجربه شاید کرده باشیم، برخورد کردیم تو بعد از محیط ها. مثلا تو بعد از مشاغل هم این مسئله هست، مثلا با افراد مختلف همکاراشون مثلا خیلی راحت فحش میدن، مثلا تعابیر خیلی تند یا حتی دوستانه گاهی با یک ادبیات خاص صحبت میکنن، یکی یه سید باشه مواظبن که مثلا بهش فحش ندن. خب از نظر شرعی بهش که نباید فحش داد.
درست.
به همه باید احترام گذاشت،
الخلق و عیال الله،
یعنی همه مخلوقات رو باید به مقداری که خدا نزدیکن، اگه ایمان دارن به اون مقدار تقواشون بیشتره، به همه باید احترام گذاشت، اینکه قاعده کلی.
درست.
پس تصور نشه که قرار مثلا خدا نکرده ما نسبت به غیر سادات ظلم بکنیم، مثلا غیبت کنیم، مالشون رو بخوریم، احترامشون بشکنیم، مثلا حالا به سادات که رسیدیم بگیم یه طور دیگه رفتار بکنیم. این پایه اولی نسبت به همه انسان‌ها، به خصوص نسبت به همه مؤمنین، باید انسان حتی حریم نگه داره و احترام بگذاره. حالا از این اصل اولی که عبور بکنیم، نسبت به سادات یه مقدار قضیه حساس‌تر میشه. چند تا نکته داره. نکته اولیش مسئله فطریه. که آدم وقتی کسی رو دوست داره خود به خود نزدیکانش هم دوست داره، مرتبطین با اون رو هم
درست
دوست داره. شما این معلم خیلی مهربونی که داشته باشید مثلا 20 سال پیش 30 سال پیش، حالا فرزندش هم که میبینید
بله.
یه جور دیگه احترامش میکنید دیگه. خب تا بدن این احترام به او، احترام به اون معلمه. اگر واقعا احترام به هر کسی نتیجهش احترام به خانواده او هست، خب نسل و ذریه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در جای خودشون یه احترام مخصوص باید داشته باشه. یک مسئله فطری قلبی خودم. یه مسئله دوم از اون مسئله این است که اصلا احترام به سادات خودش تو جامعه، جامعه رو متوجه میکنه به پیامبر اکرم، به یاد پیامبر میندازه. توی بعد از یادداشت‌های این جاسوس‌های خارجی و اینا نمیدونم ملاحظه کردید یا نه، نوشته یکی از نکات مثبت جامعه شیعه که توش سادات از غیر سادات
بله.
جدا هستن و مردم اینا احترام می‌ذارن، دائم یاد پیغمبرشون میفته.
درست.
و این یاد پیغمبر اکرم انسان میفته، بعد توجه پیغمبر اکرم پیدا میکنه. خب زنده شدن خاطره پیغمبر اکرم موجب نورانیت قلب خود ماست.
بله.
درسته. جدا از مرحوم عاشق حسن علی نخودکی رضوان الله علیه نقل کردن که ایشون میفرمودن من به هر جا که رسیدم دو تا علت داشته، یکی به خاطر نان حلال خوردن، یکی به خاطر احترام به سادات. یعنی این دوتا خودش خود به خود تأثیر در قلب انسان داشت. اگر به کسی به خاطر پیامبر اکرم احترام بگذارید، به همون مقدار چی میشه؟ به همون مقدار انسان قلب خودش نورانی میشه، چون به همون مقدار دلش وصل میشه حضرت پیامبر و اثرش خودش در وجود خودش پیدا میکنه. تو احوال خیلی از بزرگان هست که مثلا از علمای بزرگ بودن، اگه طلبه کوچیکی از سادات بوده وارد میشده، تمام قد جلوش
میستادن
مثلا فرض کنید. یا مثلا اگر از دری میخواستن خارج شن، یه سیکه از سادات بوده، حالا طلبه غیر طلبه، سعی میگردن جلوتر از اون حرکت نکنن. خود اثرش به خود انسان برمیگرده و در بعد کلانش به جامعه برمیگرده. یه مسئله سومی هم هست که این حالا باید مثلا بحث پدر و مادره. ما این هستش که ببینید مسئله نسب صرفا یه مسئله خلاصه تاریخی نیست، یه مسئله واقعی است. یعنی این وراثت یک مسئله خیلی اساسی تو عالم.
بله.
حتی شما مراجعه کردید، شما زیارتنامه هم که میخونید، زیارت مثل زیارت الوارث.
بله.
تو زیارت الوارث شما تاکید میکنید که ائمه علیهم السلام نسبت به پیامبر اکرم وراثت داشتن.
بله.
یه بعدش وراثت معنوی است و باطنی که همون در جای خودش محفوظ، ولی جدا از مسئله وراثت باطنی، وراثت هم مثلا همه انتصابشون به پیامبر اکرم. یعنی ما بحث ژنتیک و امثال اینا رو گاهی صرفا دنیوی میبینیم.
آها.
میگیم آقا مثلا این ژن از اونجا که منتقل شد یه سری صفات و اخلاقیات و
بله.
ولی میگن توی فلسفه بحث خیلی خوبی رو مرحوم ملا صدرا رو دانا رای توضیح دادن که میگن این جسم و روح دو روی یک سکن.
آها.
اگر یک کسی جسمش تحت تأثیر جسم یک کسی دیگه هست، حتما روحش هم چی از تابع اوست، یعنی یک نحوه تأثیری از او پذیرفته. و فکر نکنید مثلا بدن یه چیزی جدا برای خودش داره، روح هم برای خودش یه چیز جداگونه مستقلی داره.
درسته.
واقعا اینطوری است که سادات اگر که خودشون و اجدادشون به گناه‌های خاصی دچار نشده باشن، واقعا یه نورانیت خاصی دارن. این یک امر خیلی من خودم با چشم خودم دیدم، افراد اهل دلی رو که مثلا یه بچه وقتی وارد میشد میدیدن که این الان از سادات هست یا از سادات مثلا چی نیستش. یک اثر واقعی تو وجودشه.
بعد
این دیگه بحث مثلا اینکه حالا تاریخش به کجا برمیگرده نیستش. خب طبیعتا اگه این نور تو وجود افراد هست، اون نور به مقدار خودش هم احترام بیشتری هم میطلبه دیگه. توی زندگی حضرت امام علیه السلام داره، امام رضا برادر داشتن به اسم زید.
بله.
که ایشون قیام کرد و توی قیامی که کرد و حالا خودش و اطرافیانش قسمتی از خونه‌های مردم آتیش دادن و به خاطر این آتیش سوزی که راه انداختن لقبش شد زید النار، زید آتیش. حضرت وقتی که دیدنش، اون اوائل که نصیحتش میکردن قبل از اینکه باش قطع ارتباط بکنن، یه همچه تعبیر دارن میفهمن زید گناه نکن که اگر گناه کنی نوری که از پدرمون در تو هست از بین میره و خاموش میشه. تا وقتی اون گناه اتفاق نیفتاده، گناهان خاص که خیلی اثر دارن، اون نورانیت تو این وجود هستش دیگه و این در نسل از ذریه امتداد پیدا کنه. پس اولا احترام به همه باید گذاشت، ثانیا احترام به سادات موجب نورانیت قلب خود ماست،
به نفع خودمون،
به نفع خودمون و یاد پیامبر تو جامعه زنده میکنه. و مسئله سوم این هستش که سادات واقعا اگر که مراعات و تقوا بکنن، یک قابلیت و یک نورانیت در وجودشون هست که اون قابلیت و نورانیت خودش اقتضا داره که انسان احترام بیشتری نسبت بهشون
داشته باشه. خیلی متشکرم. بریم با هم یه بخش رو با هم ببینیم و برگردیم ادامه صحبت‌ها رو بشنویم.
خدایا اگر پشیمانی پیش تو بازگشت به سوی توست، پس من پشیمان ترینم و اگر گناه نکردن همان توبه کردن است، پس من توبه کار ترینم و اگر پوزش خواهی از گناه سبب آمرزش است، پس من از تو پوزش می خواهم. خدایا همچنان که ما را به توبه فرمان داده ای و پذیرفتن توبه را بر عهده گرفته ای و همان گونه که ما را به دعا برانگیخته ای و اجابت آن را وعده فرموده ای، پس بر محمد و خاندانش درود فرست و بازگشت مرا به سوی خیش آغوش گشای و مرا با ناامیدی از رحمت خود برمگردان. این تویی که گناهکاران را میپذیری و با خطا پیشگان بازگشت از گناه مهر میورزی.
و 34 دقیقه هنگام اذان ظهر به افق مشهد مقدس خواهد بود. ما یک بخش دیگر حدوداً 5 دقیقه در خدمت آقای وکیلی خواهیم بود. انشاءالله بعد از اقامه نماز ظهر هم بخش دیگری در خدمت آقای وکیلی ادامه سوالات رو مطرح خواهیم کرد. شما عزیزان هم دو راه ارتباطی برای شما در نظر گرفته شده که زیر نویس هم شده، سوالات شما هم به دست ما میرسه که خدمت آقا مطرح می‌کنم. حاجا در مورد پدر و مادر، وقتی پدر و مادر دل بچه رو بشکنن، در مورد این هم میشه توضیح بدین؟ وقتی کاری نکرده باشی بگن تو بدی ما خوبیم، اینجور پدر و مادر قابل بخشیدن هستن؟ حالا نمیشه کلی گفت، شاید مورد خاصی بوده. البته اینطور میتونیم بستش بدیم که در جامعه گاهی وقتا پدر و مادر، حالا پدرها مثلا دچار مشکلاتی هستن، مثلا خدای نکرده دنبال بیماری اعتیاد بگیم گرفتارن و این بدنامی به بچه و نسل اونها هم منتقل میشه. شاید بشه اینطور تعمیمش داد که پاسخ این سوال و برخورد فرزندان با این نوع پدر و مادر چطور باید باشه؟
بلکه پدر و مادرم نسبت به فرزندشون باید حقوقی رعایت کنن، اگر رعایت نتونن خودشون ضربه میخورن و ضرر میکنن. بلکه ظلم همه جا اثر خودشو داره، به هم بر دنیای آدم هم بر آخرت آدم. چند تا گناه هست که توی روایت فرمودن که عقوبتش تو همین دنیا هم حتما اتفاق میفته، یکیش ظلمه دیگه. یعنی اونا ظلم رو خدا منتظر نمیشه در آخرت جواب بده، حتما در دنیا اثرش تو زندگی انسان منعکس میشه. خدا ناکرده پدر و مادر در حق فرزندشون ظلم بکنن، خب اثرش و بازخوردش به خودشون هم برمیاد. اما وظیفه ما چیه؟ یعنی ما اگه قرار هستش که در مقابل اونا به تعبیر قرآن وقف لهما جناح الذله من الرحمه باشه، یعنی اثر رحمت، اثر مهربانی، بال مذلت و خاکساری دوشون بیاریم پایین، دیگه انسان اگه ظلم هم در حقش کردن باید باور بکنه که هر چقدر کوتاه بیاد به نفع خودشه. اونا مثلا این عزیزمون فرمودن که اینا رو میشه بخشید. خب یقینا میشه بخشید. خب بخشیدن مگه چی است؟ بخشیدن آدم خیلی اتفاقی افتاده، درسته؟ تو قلبش میتونه نگه داره، میتونه نگه نداره، درسته؟ قرآن میفرماد شما پدر مادر که چی؟ اگه یه آدم بیگانه به شما ظلمی کرد، اگه ببخشی از قلبت بریزی بیرون، هم به نفع خودت هم به نفع اون، چون تا وقتی شما تو قلبتون نگه دارید هم شما ضربه میخورید هم اون. و ولی عفو ولی است به اون آقای حبون هم یغفر الله لهم، باید ببخشند، درسته؟ گذشت بکنن، مگه دوست ندارن خدا اینا رو ببخشه؟ خب اگه واقعا نفعش به خودمون برمیگرده، اینقدر تو پدر و مادر چندین برابر انسان، اگه دلش از پدر و مادرش بگیره خودش ضرر میکنه. حالا اونا ظلم کردن دیگه، اینکه تموم شد دیگه. بله. انسان باید کوتاه بیاد، تو قلب قلبشو صاف بکنه، به یاد حقوقی کنه، به گردنش دارن محبتی که کردن بیفته و بره بازم محبت کنه، انقدر محبت بکنه که بالاخره اونا دلشون نرم بشه از اون ظلمی که باید کوتاه بیان. حالا موقع مثلا به فرمای شما ممکنه پدر فرض مشکل اعتیاد داشته باشه، هرچی هم محبت بکنیم شاید بعد موقع قدردانی نکنه. خب ما باید نفع خودمون رو دنبالش بشیم. اگه نفع خودمون در احترام به او هست، ما تا جایی که میتونیم بهش کمک بکنیم، حتی کمک واقعی. مثلا بلی. یه پدر یه خدا ناگرده اعتیاد داره، ما اگر کمکش در اعتیاد بکنیم که کمک نیست، این در واقع ضرر زدنه. اون جایی که واقعا کمکه، تا جایی که میتونیم باید گذشت کنیم و کمک بکنیم و سودش به خودمون میرسه دیگه، برکتش در آینده به زندگی خود انسان برمیگرده.
بله، حالا میگم سوالاتی که در این زمینه ممکنه مورد سوال بینندگان باشه، شاید موارد خاصی باشه که پدر یا مادری مثلا موردی باشه که این هم باز توصیه بزرگان هست که حتی برای پدر و مادر طلب مغفرت کنی.
حتما بله، یعنی مغفرتی که حداقلشه، بیشتر مغفرت برای خدمتشون کنه بود.
درست،
یعنی اون اذیت میکنه، دعوا میکنه، بعد میگه پدر و مادر رو پابسن که میگذارن پیرتر که میشن، خب خلقشون تنگ میشه، یه مقداری مثلا بد برخورد میشن، گفتن اونا هر چقدر ولا تقوا نامه افتن، قرآن فرمود اگر که یکی یا هر دوشون به سن پیری رسیدن، شما در مقابل اون شخص به سن پیری رسیدن مبادا کلمه اف به کار ببری، یعنی هر چی دعوا میکنه شما صبر میکنی سکوت کن، اذیت میکنه سکوت کن، خب همینه دیگه، راه سعادت همینه، نجات در همین،
با خدا معامله کنیم. خدا معامله کنیم، خدا هم
عوضش رو به انسان میده،
عوضش رو به انسان میده و خوب جبران میکنه. خیلی متشکرم.
بگیم ما هم جزء رجبیون هستیم. پیام های شما عزیزان هم به دست ما میرسه. عزیزی جناب آقای مسعود عبادی از شهرستان هندیجان استان خوزستان برای ما پیام فرستادن و فرمودن که از شما خواهش میکنم اگر حرم حضرت رضا مشرف شدید برای این حقیر هم دعا و زیارت کنید، از لطف و محبت شما ممنونم که اگر قابل باشیم چشم حتما در حرم مطهر حضرت رضا نایب و زیاره شما و همه عزیزانون در استان خوزستان و همه عاشقان حضرت سامن الحجج ابوالحسن الرؤوف علیه آلاف الطیب و السلام انشاءالله خواهیم بود. در این بخشی که در واقع حدود 6 یا 7 دقیقه حد اکثر فرصت دارم که در خدمت جناب آقای وکیلی باشیم، سوالی رو میخوام مطرح کنم که در واقع به صورت مستقل هست، در مورد بحث ورزش برای جوانان ما بیشتر این سوال پیش میاد. چرا در اسلام به ورزش سفارش نشد؟ مگر دین با ورزش مخالف است؟ البته ما در مورد ورزش‌های خاص توصیه پیامبر خدا هست، مثلا در مورد سوارکاری، شنا، تیراندازی.
ولی دقیقتش یه مقدار شاید مفهوم ورزش بین ما مفهوم خیلی مشخصی نباشه که دقیقاً ورزش یعنی چی، چون اینجا یه افراط و تفریطی هست، یه زیاده روی و کوتاهی. یه نگاهی بعدن هست که حالا شاید این سوال از اونجا اومده، میگن آقا اصلا اسلام با ورزش کاری نداشت و تشویق نکنیم مثلا که از صفات مؤمنه که ورزشکار باشه، مثلا فرض کنیم
حدیث و روایت
مثلا به این تعبیر مثلا فرموده باشن، مثلا خب میگن اصلا کلا اینا رو بذار کنار، خب این یه نگاه خیلی از این ور افراطه. یه نگاهی هم از اون طرف هست بعضن که خب این نگاه استعماری حقیقتش که خیلی چیزایی که بازی بوده رو به اسم ورزش بین مسلمان‌ها جا انداختن، حتی بین غیر مسلمان‌ها، چون ورزش یعنی چیزی که موجب ورزیدگی است، یعنی قوت به انسان میده، انسان رو نیرومند میکنه. بعضی از کارها خب بازیه، خیلی ورزش نیست، ولی به اسم ورزش نه تو جوامع جا انداختن و بعد مثلا مسابقاتی و بروبیای و جایزه‌ای و که وقتی مثلا میریم پیش متخصص میگیم این کار آدمو قوی میکنه، میگن نه این حالا سرگرمیه دیگه،
بیشتر حالت سرگرمی. بله،
خیلی جواب شد میگن ورزش و سرگرمی کنار هم دیگه میذارن. واقعیتش اسلام با سرگرمی به معنی بازی خیلی موافق نیست، میگه مؤمن عمرش شریفتر از اینکه دنبال بازی باشه
و وقتش تلف
و وقتش تلف بشه، یه کاری که بیهوده است، نتیجه برش مون. اما با ورزش اسلام کاملا موافقه، یعنی تشویق میکنه که انسان ها تلاش بکنن و کاری بکنن که بدنشون ورزیده باشه، حالا از دو جهت. اول از جهتی که اسلام کلا به سلامتی سفارش میکنه، فقط کلا باید دنبال سلامتی باشی.
بله.
دومی که اسلام میفرماید که مؤمن باید همیشه آماده برای جهاد و نبرد و ایستادن در مقابل زورگویان هم باشه. از هر دو جهت، هم از جهت شخصی هم از جهت جهاد، به ورزیدگی اسلام سفارش میکنه. دقیقا نکته هم که شما فرمودید خیلی نکته متین و خوبی بود که در صدر اسلام هم پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به کارهای سفارش میگردن که موجب ورزیدگی باشه، مثلا تیراندازی،
بله،
اسب سواری، مثلا فرض کنیم حالا شنا، که اینا یک رشته هایی هستش که بدن را چه میکنه؟
ورزیده.
ورزیده میکنه. اگر اینا ما بیایم بیرون، کارهای دیگه اگه یک سری فایده های دیگه داشته باشه، فایده عاقلانه خردمندانه، خب خوبه. و الا اگه فقط بازی باشه، خب برای کودکان خوبه. اسلام میگه که 7 سال اول بازی زیاد، بله، بکنن تا 14 سال، دیگه ذره کمتر، دیگه بالای 14 سال بیشتر به جای بازی برن دنبالش، دنبال مثلا اگه الان بپرسن نظر اسلام در مورد این بازی‌های مثلا کامپیوتری، مثلا بازی اون موبایل چیه، اسلام میفرماد خب عمر تو شریف‌تر از اینه که بشینی پای مثلا یه قوطی اینجوری دکمه بزنی، نمیدونم مثلا
زمین که باعث ورزیدگی که نمیشه، باعث زیان‌های
میشه، بر روح انسان رو ولی اون که واقعا ورزیدگی باشه اسلام هیچ وقت باش مخالفت نفرموده، تشویق هم کرده، گفته اینو به عنوان هدف نگاه نکن، چون باز بعضی هم میرن دنبال ورزیدگی به خاطر ورزیده شدن.
درسته.
هی جلو آینه وای میستن مثلا اینم مثلا
پرورش اندام
مثلا هیکلشون چطور قیافشون چطور، اینم خوب نیست. میگه دنبال ورزیدگی باش که از این ورزیدگی در راه رضای خدا استفاده کنی، حالا پهلوان بشی برید در جبهه جنگ، پهلوان بشی برید به فقرا کمک کنید، پهلوان بشی برید کار بکنید، روزی حلال به دست بیارید. همش مقدمه است برای کارهای خیر دیگه که انسان با این سلامتی جسمانی میتونه انجام خوزه. اگه ما مرز ورزش و بازی رو از هم جدا کنیم، فکر میکنم این سوال دیگه پاسخش
داده. خیلی متشکرم. ما پیام‌های دیگری هم داشتیم که راستش مربوط به موضوعمون و بحثمون در واقع فلسفه و چرایی احکام نبود. مثلا در مورد این که حالا من اجازه بدید پیام یکی از این پیام‌ها رو بخونم. ازتون خواهش می‌کنم از حقوق والدین که برگردن فرزندان هست هم بگید و همچنین مادرانی رو که زندگی فرزندانشون رو به خاطر خودشون ترک کردن و فکر می‌کنن چون مادر هستن حق دارن میان دو نفر رو به هم بزنن، که خب این بیشتر به مباحث اخلاقی در واقع ربط پیدا میکنه که انشالله در اون موضوع یا موضوعات خانواده انشالله بهش خواهیم پرداخت. پیام دیگری هم داشتم، اجازه بدید این رو نمونه بخونم و برای شفای همه مریضان دعا کنیم. با سلام و خسته نباشید لطفا برای شوهرم که مریض هست دعا کنید، که دعا میکنیم برای شفای همه مریضان. از شما تشکر میکنم، خیلی ممنون که امروز هم در برنامه ما حضور پیدا کردید. انشالله هفته آینده هم قول میگیرم که خدمت شما باشیم و سوالات دیگری رو خدمت شما مطرح کنم و برای ما پاسخ باشید. از حضور شما تشکر میکنم، از شما بینندگان عزیز هم که امروز با ما همراه بودید تشکر میکنم. ما رو از دعای خیر فراموش نکنید، التماس دعا خدایا رو همراه.